أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعده فقهی الاسلام یجب ما قبله، غیر از قانون معروف است، مطلب معروف است که قانون عطف ما سبق نمی شود. قانونی که میگو، مطلبی که میگو قانون عطف ما بر ما سبق نمی شود، این است که اگر در گذشته کاری انجام می گرفت ولی قانونی درباره او وضع نشده بود، بعدن که قانون وضع شد شامل گذشته نمی شود. این رو میگن قانون عطف بر ما سبق نمی شود. یا اگر قانونی قبلن وضع شده بود و این شخص مشمول اون قانون نبود، بعدها مشمول قانون شد، میگن این قانون عطف بر ما سبق نمی شود. مثلا اگر قانونی وضع شده بود و کسی تاکنون بالغ نبود، یا قانون مالیاتی وضع شده بود، کسی قبلا تجارت نمی کرد، بعدها به تجارت رسیده به سود پیدا کرد، بگوین عطف بر ما سبق بشود، اون وقتی هم که تاجر نبوده باید مالیات اون رو وقتم بدهد، این نیست. پس این که میگن قانون عطف بر ما سبق نمی شود، مال موارد است که این دو مورد نمونه اونهاست. اگر قبلا قانونی وضع نشده بود بعد وضع شد، این شامل گذشته نمی شود. یا اگر قانونی قبلا وضع شده بود، این شخص مشمول قانون نبود، بعدها مشمول قانون شد، قانون که میگن قانون عطف بر ما سبق نمی شود، رازه این مورد است. اما الاسلام و یجب ما قبله، قانون الهی وضع شده بود، مال قبل اسلام که نیست، قانون الهی وضع شد و افراد موجود بودند. اگر کسی بگوید کفار مکلف به فروع نیستند، بعد وقتی هم که مسلمان شدن مکلف به فروع هستند، این نظیر قسم دوم است. مثل که قانونی وضع شده بود و شخص بالغ نبود و بعدها بالغ شد، در این مورد می شود گفت قانون عطف ما سبق نمی شود، به مثل الاسلام و یجب ما قبله. اما لسان الاسلام و یجب ما قبله لسان امتنان است، لسان رفع است، یعنی قانونی قبلا بوده یک، به این افراد مشمول قانون بودن دو، و در اثر ترک قانون معصیت می کردن مستحق عذاب بودن سه، اکنون که مسلمان شدن ذات اقدس اله منت گذاشت بر اینها، گذشته های اینا را عفو کرد. چهار، این معنای الاسلام و یجب ما قبله است. پس هیچ ارتباطی بین قاعده فقهی الاسلام و یجب ما قبله و اون مطلب معهود حقوقی که میگن قانون عطف بر ما سبق نمی شود، هیچ ارتباطی نیست. مطلب دوم است که بعضی از عموماتن، بعضی از مطلقاتن که قابل تخصیص یا قابل تقیید نیستن. جریان حق خدا هیچ قانونی نیست که قابل تخصیص نباشد، چون رحمت خدای سبحان که ارحم الراحمین است نامتناهی است، لذا سیئه همه بت پرستان را میبخشد و گناه همه بت تراشان و بت فروشان و می فروشان و می کده دارها را میبخشد اگر کسی توبه بکند. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. دو تا اصل در قرآن کریم است، یکی به نحو قضیه مهمله است که در حکم قضیه جزئی است، یکی هم قضیه موجبه کلیه. اون قضیه مهمله که در حکم قضیه جزئی است، تو سوره مبارکه نساء است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک را نمی آمرزد، ما دون شرک را می آمرزد، اما لمن یشاء. این سه تا مطلب کنار هم قرار گرفت که خدا شرک را نمی آورد، این البته سالبه کلی است. ان الله لا یغفر من اشرک به. دومی که و یغفر ما دون ذلک، یعنی کمتر از شرک را، معاصی عملی و اخلاقی را. قید مطلب سوم اون قیدی است که بهش اضافه شده، و یغفر ما دون ذلک لمن یشا. این لمن یشا مهمل است، که را میخواهد، در چه شرایطی میخواهد، که را نمیخواهد، در چه شرایطی نمیخواهد، این روشن نیست. مستحضرید که قضیه مهمله، چون سوری ندارد، در حکم قضیه جزئی است. برای اینکه اگر کلی باشد جزئی درش داخل است، جزئی هم باشد که جزئی است. و قضیه جزئی غیر از قضیه شخصی است. قضیه شخصی در علوم معتبر نیست، اما قضیه جزئی گاهی صغرا گاهی کبرا بعضی اشکال قرار میگیرد. خب پس این سه قید در سوره مبارکه نساء آمده که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء. در سوره مبارکه زمر اونجا دارد که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب هم ذنوب جمع محل معرف لام است، هم با جمعی تأکید شده است که خدا همه گناهان رو میامرزد، چه شرک چه غیر شرک. هیچ تنافی بین این دوتا آیه نیست، برای اینکه در این قسمت دوم که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا که خود ذنوب جمع است، با الف لام هم آمده، تأکید جمعی هم دارد، در سیاق توبه است. بعد دارد که و انیبو الی ربکم و اسلمو له، یعنی با انابه با توبه خدا همه گناهان رو میبرزد. این همه مشرکین صدر اسلام بودن که توبه کردن مسلمان شدن، یکی ابوذر شد، یکی مقداد شد، یکی عمار شد دیگه، این همه سابقه شرک داشتن دیگه. پس هر مشرکی را الانم الیوم هر ملحد هر مشرک توبه کند مسلمان بشود، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهان الهادی و شرکی او بخشوده می شود. این خدایی است که رحمت او نامتناهی است. و اون چه که در سوره مبارکه نساء است مال بی توبه، بی توبه یعنی بی توبه. ان الله لا یغفر ان یشرک به یعنی بی توبه، چون اگه توبه بکنه که در سوره مبارکه غافر غافر دارد زمر دارد میبخشد، و همه مشرکین صدر اسلام توبه کردن بخشوده شدن دیگر. ان الله لا یغفر ان یشرک به یعنی بی توبه، و یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء. لذا انسان اگر توبه کرد که موفق است و خوشحال، اگر توبه نکرد بین خوف و رجاست، ناامید نیست، یأسی در کار نیست که حالا شخص چون توبه نکرده حتما سوخته می شود. چه می دونی؟ مسئله حق و ناس و اینها هم ممکنه که جداگانه طرح بشد، ولی بالاخره این مشیعت الهی برابر حکمت است. یه از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است تو صحیفه سجادیه که عرض بکنه یا من لا تبدل و حکمت حل وسائل، ای خدایی که تمام کارهای شما حکیمان است، با هیچ توسلی نمی شود کاری کرد که شما برخلاف حکمت کار بکنی، وسیله بگیری به این وسیله متوسل بشیم که معاذالله شما یک کاری بکنی برخلاف حکمت. یا من لا تبدل و حکمت حل وسائل. این از قرآن بیانات امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه. خب پس من یشای او برابر حکمت اوست که فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشا. بنابراین هیچ تنافی بین این دو تا آیه نیست. اونجا که فرمود یغفر الذنوب جمیعا مال توبه است، اونجا که فرمود لمن یشا مال بی توبه است. و مشیت و حکمان است. گاهی یک کسی تبهکاری داشت و مرد، بعد خدا به او فرزند صالحی داد که او علم را یاری کرد، یا شهید شد، یا دین را از راه دیگه کمک کرد، جامعه را نجات داد. آدم چه میدوند که خدای سبحان به برکت اون فرزند صالحی که ید اوله از جرم پدر میگذرد یا نمیگذرد، ما این که نمیدونیم. اعقاب اون نوه های اونا اینطورن. بنابراین این لمن یشا یعنی حکیمان است. خب پس نسبت به گناهان و جرمهای تکلیفی دستمون بازه، زبانمون بازه، برای اینکه رحمت، رحمت نامتناهی است و خدا میبخشد. اما نسبت به حق مردم که ظلم است، ما چی رو بتونیم فتوا بدیم به که این ظلم بخشوده شده؟ جریان ربا رو قرآن کریم به دو قسم تقسیم کرد و مورد مسئله حکم تکلیفی است، فأذنوا بحرب من الله. خب این رو اگه کسی توبه کرد ممکنه خدا میبخشد. اما این که فرمود حالا که توبه کردید فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی اگر چون چه مال مردم ندادی ظلم دیگه. این ظلم از عناوینی است که تخصیص پذیر نیست، تقیید پذیر نیست. بگیم این ظلم است مگر در فرونجا این ظلم جایزه، این درست نیست. ربا چون یه معامله فاسدی، چه معامله قرضی چه معامله بیعی، یه معامله فاسدی است. وقتی فاسد شد ما یقبضو به صحیح، یقبضو به فاسده شاملش میشه. این شخص ربا گیرنده، رباخار، این ضامن است و ظلمی کرده به ربا ده بیچاره. حالا توبه کرده، توبه کرده اون فأذنوا بحرب من الله تأمین شده، اما این ظلم چی رو تأمین میشه؟ اگه یه روایتی ظاهرش اینه که حالا ربا خوردی حلالت، این حتما با توجیه کرد یا علمشو به اهلش واگذار کرد، خیلی تلاش و کوشش کرد برام سام جواهر که از زیر این حرفها بتواند راه حلی پیدا کند، نشد. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه متاسفانه این راه حل رو همچنان سریعا عبور کرد، گویا مرحوم های خویی هم در بعضی از فتاواشون هست این هم راه مرحوم اسمم کاظم اراد کرده که کسی جاهلن ربا خورده، قبلا نمیدونست ربا حرام است، حالا فهمید ربا حرام، توبه کرده، هیچ بدهکار نیست، همه اموال برای او حلال است. چند تا روایت در این زمینه هست که این روایت، بخشی از این روایت قبلا اشاره شد، حالا بخش ما داریم میخونیم تا ببینیم فرق با مرحوم صاحب جواهر است و بزرگان دیگر، که ابن ادریس از مرحوم شیخ طوسی که استاد اوست کاملا داره دفاع میکند. پس مبادا کسی بگه که شیخ طوسی هم چیزی فتوا داده، از ظاهر عبارت شده مراد شیخ ما، استاد ما اینه، تو تفسیر ایشون اینو فرمودن، تو فرون کتاب فقه اینو فرمودن، فرمودن گناهش بخشوده میشود نه که مال مردم میتونی بخوری. این تعبیر تند فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی رباخوری ظلم دیگه، مال مردم است، چجوری شما بگید این حلال براش؟ نمونه دقیقش اینه که اون جایی که مال حرام مخلوطه و ما حلال شد تو ربا و امثال ربا، وجود بارک حضرت دستور میداد که باید خمسش بدی. حالا مال حرام در مال شما آمده، مشخص نیست، مخلوط شد، باید خمسش بدی. خب اونجا که حرام مخلوط و حلال است باید خمسش بده، اونجا که حرام به عینه موجود است هیچ نمیخواد، حلال طیب طاهر برای شما، گرچه ظاهر بعض از روایات این است. خب آدم وقتی چیزی رو متوجه نمیشه علمشو به اهلش واگذار میکنه دیگه. حالا این چند روایتی که مرحوم اسمم کاظم خیلی روش تکیه میکنه و برخلاف فرمایش برام صاحب جواهر و بزرگان دیگه همطور فتوا به حلیت دادند و بعضی آقایان هم موافقت کردند، این روایت هم بخونیم. وسائل جلد 17 صفحه 128 باب 5 از ابواب ربا. در این باب دوازده تا روایت است که بسیار از اینها ظاهرش اینه که رباخار اگر جاهل بود بعد در زمان جهلش ربا میخورد میگرفت، بعد وقتی عالم شد توبه کرد و دیگه ربا نمیگیرد، همه رباهایی که گرفته، مالایی که گرفته براش حلال است. این معنیش اینه که فلکم رؤوس اموالکم ولکم ما اخذتم من الربا، یه ظلمی در کار نیست. این آیه که دارد فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون قابل تخصیص نیست. این که میگن بعضی از عموم قابل تخصیص نیست، بعضی از مطلقات قابل تقیید نیست، همین است. ظلم قابل تقیید نیست، ظلم حرام است مگر در فلان جا، ظلم جایز نیست مگر در فلان جا، اینطور نیست. برای که جاهل توبه کرده معصیتش برطرف شده دیگه، عذاب الهی برطرف شده. چی برداشته بشه؟ عقاب برداشته بشه، اما مال مردم باید بده دیگه. عقاب برداشته شد، فاذن به حرب من الله برداشته شد، اما لا تظلمون ولا تظلمون همچنون حاکمه دیگه. ما به پنج از ابواب ربا چون سند بخش قابل توجه از این روایات صحیح هست، مرحوم عثمان کاظم هم تعبیر کرده به صحیحه، این از این جهت حرفی نیست. اما فرمایش امام صاحب جوار که این استراب داره، یک در بعضی از موارد این شخص جاهل بود و جاهل گناهی ندارد، جا برای توبه نیست. این دو، اومد که فهمید که دست برداشت، اون وقتی که نفهمیده بود که رفع مالای علمون گناهی نبود تا این توبه کند. این که در روایت دارد که اگر توبه کرد، سائل میگوید که من نمیدونستم، حالا که فهمیدم دست برداشتم. در روایت دارد که اگر توبه کرد، نقد برام صاحب جوار اینه که آخه شما این روایتی نگاه کنید، روایت مضطرب است. کسی که جاهل بود بر اساس رفع مالای علمون گناه ندارد تا توبه کند، دسترسی نداشت به این آیات الهی. بسیار از دوستاهای دورافتاده مناطق کفرن که به حسب ظاهر اون اهالی اون روستا اسلام آوردن، ولی خیلی از احکام رو نشنیدن. خب چه گناهی دارن؟ هم وقت که شنیدن یه روحانی رفته بر اونا، اینا فعلا به برابر دستور الهی دارن عمل میکنن. قبلا گناه نبود تا توبه کنن. در روایت دارد که این شخص با توبه بکنه. خب چی توبه کنه؟ چی توبه کنه؟ اینه که صاحب جرم فرماد که بعضی از روایت مضطرب است. خب روایت اولش کنه که منصور از منصور ابن حازم از هشام ابن سالم نقل بکند که وجود مبارکه، از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه سوال کردن، ان الرجل یأکل الربا و هو یرا انه له حلال. این خیال میکرد که حلال است، یعنی علم نداشت به حرمت ربا. قال علیه السلام لا یزره حتی یصیبه متعمدا فاذا اصابه متعمدا فهو بالمیزان الذی قال الله عز وجل. اگر عالما عامدن ربا میخوره، بر این فضل و بر الله است، اما الان چه گناهی داره؟ روایت دوم مسئله ارث مالی بود که اون مورث ربا میخورد، که قبلا هم این روایت خونده شد. روایت سوم که از علی، اینا رو مرحوم کلین رضوان الله، همین روایت رو مرحوم کلین تا اینجا نقل کرد، بعضی رو مرحوم صدوق به طرف مرسل نقل میکنن. همین روایت دوم رو هم مرحوم شیخ طوسی به اسنادش نقل کرد از حسین بن سعید، و همین روایت دوم رو مرحوم صدوق مرسلا نقل کرد. قرار اینه که مشایخ سلاس رضوان الله علیهم این روایت نقل کردن. روایت سوم این باب که مرحوم کلی نقل بکند از حلبی از بوشت مبارک امام صادق سلام الله علیه، میگه که اتا رجل ابی، بوشت مبارک امام صادق فرمود کسی آمد حضور پدر امام باقر سلام الله علیه ما، گفت انی ورثتو مالا و قد علمتو ان صاحبه الذی ورثته من قد کان یربی. مال ارثی به من رسید و من میدانم که این مورث من رباخار بود، ربا میگرفت. و قد اعرفو ان فیه ربا و از طیق نزالش، من یقین دارم که تو این مال رباست و میفهم، آشنام هستم. و لیس یتیم لی حلاله له حال علمی فی، من چون میدونم این رباست برای من طیب و طاهر نیست. فقد سألت فقها اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لا یحلوا. این دنبال حلال بودن میگشت. خب هم در حجاز زعیم حوزه علمی حجاز عبدالله ابن عباس بود، صاحب البته قبلش در زمان امام صادقش که زنده نبود. در عراق زعیم حوزه علمی عبدالله ابن مسعود بود، بعدها شنها منقرض شدن به دیگران رسید. در مدینه متاسفانه عبی ابن کعب بود، لذا خروجی این سه حوزه میبینید خالیست. اما وقتی به نجف برسید، زعیم حوزه علمیه میشه سید مرتضی و شیخ طوسی و امثال ذلک، این همه برکات از همون نجف نصیب امت اسلامی شد. خب ایشون میگد من از فقهای حجاز سوال کردم، از فقهای عراق سوال کردم، فقط سألت فقها اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لا یحل اکلو. اینا همشون میگن که این حرام است، چون رباطشه. وجود بارک امام صادق فرمود که پدرم امام باقر سلام الله علیه ما در جواب سوال این سائل فرمود، قال ابو جعفر علیه السلام ان کنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک. اگر مال مشخص است، کدوم ماله؟ صاحب مال مشخص است که رباده هست، به اون رباگیر مال داد مشخص است. اگر این دو را به عینه میشناسی، فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک، همون لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اون رأس مال رو بگیر که اصل مالت است، اون بقیه رو چون صاحبش میشناسی، مقدار مالم میدونی برگردون. و این کان مختلطن فکله هنیئا، اگر حلالش مخلوط به حرام است، این برای شما گواراست. خب همین ائمه علیه السلام در کتاب خمس به صراحه فرمودن باید خمسش رو بدی. فرموش صاحب جواهری است که شما خواهی یه طرفش دیدی، طرف دیگر رو ببینید. همین روایات مشابه این در باب خمس از ائمه سلام الله علیه سوال میکنن، حلالیست مخلوط به حرام، ما قدرش رو نمیدونیم، صاحبش رو نمیدونیم، اما آخرش خمسهو. خب اونم ببینید دیگه. اینی که صاحب جواهر فرمود این با روایات خمس مخالف است، خودش مضطرب است، همینه. حالا برای آسمان خوزه ببینید کجاش مضطربه، اما کجاش مضطرب میشه اینجا فتوا داد؟ مال حرام فرمود اگه مال حرام مشخص است کی چیه، خب بزابش بده. اگه مشخص است مخلوط به مال خودت گوارا باشه، این هیچ فقیه میتونه فتوا بده؟ خب بله، خیلی چیزا ما نمیفهمیم، بر بشه به حالش مهزار کنیم. یعنی میشه جرأت کرد که مال حرام مشخصی، مال حرامی تو این دستگاه هست، منتها معلوم نیست، بگن عیب ندارد، مگه مخلوط شد مستهلک میشه. یه وقت است یه مال در اثر یه چیزی، یه حرامی در اثر اختلاط مستهلک میشه، مثل که یه مختصر خاک. خب اگه تربت سید شهدا سلام الله علیه باشه که حساب خاص دارد، دونه تنها حرام نیست بلکه شفا بخش. اما کسی داشت کنار دیوار آشپزی میکرد، یه مقدار خاک آمد تو چیش، خوردن خاک حرامه، ولی وقتی رفت تو دیکه بزرگ مستحلل شد میشه حلال دیگه. اما یه قصد خون اگر ریختی تو این درف آش، این دیگه مستحلک نیست، این مهلکه، این مستحلک نیست که. اون همونها رو میگه فلکم رؤوس اموالکم، این توبتون فلکم رؤوس اموالکم، اون رو در خصوص جاهلیت همه ما قبول کردیم که الاسلام و یجب و ما قبله. الان این تو فرد دیگه یعنی فرد دیگه است، یعنی مسلمانیست، دسترسی به احکام اسلام نداشت، در یه روستای دوردست زندگی میشد، یه روحانی اینجا نرفته بود، خیال میشد که روا گرفتن حلاله، همه مردم میدونن ولی اون نمیدونه. الان مسئله این مسئله که محل بحث اینه دیگه. در پایان بحث دیروز اشاره شد به اینکه اون ربایی که در زمان جاهلیت بود مشمول الاسلام و یجوب و ما قبله هست. بله، این یک امنیت عمومی است، یک عفو عمومی است که ذات اقدس اله نظیر بین قوانین بشر هم هست، خیلی ها آدم کشتن، خیلی ها غارت کردن، بعد وقتی حکومت برای برقراری امنیت جامعه یه عفو عمومی میده، این عفو عمومی ظلم من جهتی است، عدل من جهتی دیگر کم کم تأمین میکنه. این عفو عمومی که دادن همینه دیگه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس رفت تو خونش اسلحه را انداخت، رفت تو خونش، در خونش بس، در امانه. خب با اینکه این کار فاسدی کرد، چهار نفرم کشته، چهار مال هم از بین برده. تو حکومت اسلامی اگر یه ظلمی یه جا بخشوده می شود، برای اینکه یه عدلی در جای احیا می شود. این عفو عمومی است که ما کلن از اون بحث فارغ شدیم. یعنی الاسلام و یجب و ما قبله بحث قبلی بود، الان بحث داره که توبت و تجب و ما قبله ها املا. یک کسی مسلمان بود، ربا گرفت، الان توبه کرد. فرمایش صاحب جوار اینه که این که جاهل بود که توبه نداره. وقتی که ربا میگرفت که معصیت نمیکرد، بلکه نمیدونست، رفع مالا یعلمو. الان که فهمید ربا نگرفت، چی توبه بکنه؟ این که میدره باید مستره بس دستور توبه میداد، میگه چی توبه بکنند. این یکی. حالا وقتی که توبه کرد، مال از حضرت سوال بکنند به این که من مالی به من ارث رسیده و میدونم که این ربا خود، یقین دارم، تعبیر به استیقین رو کرد، من یقین دارم که مال ربا توشه. حضرت فرمود اگر اون مال ربا، مالی ربا عیناً مشخص است، حسابش برگردون. اگه با مال حلال مخلوط شد فکل روحانیان، حالا این چیزی میشه فتوا بده؟ این نظیر اون خون خاک است که اگر مستهلک شده میشه حلال، یا نظیر خون است که اگر مستهلک نمیشه بلکه مهلکه؟ لذا تو روایت خمس فرمودن به اینکه خمس شه بده. همین ائمه در اونجا فرمودن شما هم فتوا میدید به اینکه مال حلال مخلط مختلف حرام کلن حلال یا باید خمس شه داد. فرمایش صاحب جواهری است که صدر و ساقی این نصوص مضطرب است. شما چی جرأت میکنید بهش فتوا میدید؟ و جنبندی کرده فرمود اگه ظاهر فرمایش شیخ طوسی این است که حلال است، حرف شیخ طوسی را از شاگردان مستقیم به بلاواسطه او باشنید. این ابن ادریس است که تو سرای رو گفته، همین ابن ادریس گفته که مفسران اینجور گفتن و استاد ما در تبیان اینجور میگه. خب کتاباشون حاضر است. بهترین کسی که حرف استاد میفهمه شاگردی مثل ابن ادریس دیگه. پس چرا شما به شیخ طوسی اسناد میدید که او قائل است به اینکه این حلاله؟ بنابراین این رو کدوم فقیه بتونه جرأت بکنه فتوا بده که مال حرام؟ شخص میگه من یقین دارم مال مردمه، حالا مخلوط شد. حضرت فهم تکل روحانی ها، اگر میدونی این مال کدوم مخلوط نشده به صاحبش بده، اگه مخلوط شد به حال تو کل روحانی ها. مگه ما ادعا کردیم هر چی که تو روایت است میفهمیم، یا هر چی در روایت است باید که فهم خودمون تفسیر بکنیم؟ به ما گفتن هر چی رو متوجه نشدی علمشو به ما برگردونید دیگه، ما هم همین کارو میکنیم. خب سألت فقها اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لا يحل اكله. فقال ابو جعفر علیه السلام ان كنت تعلم بان فيه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ راس مالك برد ما سوى ذلك. اگر حرام مشخص است که فلون مال از فلون فرش ربا گرفته، فلون مبلغ ربا گرفته، عینش معلوم است، حسابش معلوم است، حسابش برگردون. اما به این کار مختلطا فکله هنیا، اگر حرام مخلوط به حرام است این گوارا باشه. خب همین شما در کتاب خمس فتوا دادید که خمس چه باید خارج کرد، فتوا رسمی الان همینه. فإن المال مالک، کدوم مال مال توست؟ این دلیل ضعیفتر از مدلول، مدلول ضعیفتر از دلیل. کدوم مال مال توست؟ مال مردم مال توست؟ اصرار صاحب جواهر که اینا مضطرب است، ما متوجه نمیشیم، باید به اهلش برگردونیم، رو همین جهات دیگه. وجتنب ماکان یسنع و صاحبات، تو ربا نگیر بعدن. فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم قد وضع ما مضا من الربا و حرم علیه ما بقی. این نشون میده که مسئله جاهلیت بود. یک کسی قبلا مسلمان نبود بعد مسلمان شد، بله این درست است، این یه عفو عمومی است، بله این درست. فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبه اذا ركبه كما يجب على من ياكل الربا. خب در همین باب پنج روایت پنجی هست که این روایت پنج ملاحظه فرمایید. مرحوم صدوق رضوان الله به اسنادش نقل میکنه از سکونی عن ابی عبدالله السلام عن ابیه عن آباه علیه السلام قال اتا رجل علی علیه السلام فقال انک تسبت مالا اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما. من چشم پوشی کردم، حلال بود گرفتم، حرامم بود گرفتم، باز نکردم چشممو که ببینم حلال کدومه حرام کدومه، حرام را نگیرم حلال را بگیرم. اغمزت فی مطالبه حلالا و حراما و قد اردت توبته. من عالم بودم، عالما این کار رو میکردم، حالا میخوام توبه کنم. ولا ادر الحلال منه ولا الحرام، نمیخوام از این بعد ربا بگیرم، از ربا هم توبه کردم، ولی نمیدونم که مال حرام کدومه مال حلال کدومه. فقد اخترت علی، حرام بر من مخلوط شد. فقال علیه السلام اخرج خمس مالکه. خب اینم تو همین روایات باب دیگه. چجور شما بگید فکلو هنیا این هم رو استحباب میکنی، تصرف در هیئت میکنی؟ اخرج خمس مالکه فإن الله رضی من الانسان بالخمس اونگاه به سایر المال کلهی لکه حلال. این میشه مقید او، فکله هنیا یعنی بعد از تخمیز. خب این قابل جمع دیگه، اونجا که فرمود فکله هنیا در قبال این روایت نورانی است امیل که فرمود به این که اگر حلال و حرام مخلوط است نمیدونی اخرج خمسکه، برای اینکه خدا به همین خمس راضی است بقیه حلالت، این مقید اون میشه، یعنی اخرج خمسه که خمس المال بعد تو کلهانی ها، برای این درسته دیگه. بنابراین بقیه این روایات هم که مرحوم صاحب وسائل نقل بکنه تو باب پنجم وزانش همین باب و راه راهیست که مرحوم صاحب جواهر رفته، بسیار از بزرگان رفتن، راهی که مرحوم عثمان کاظم رفته رفتنی نیست، راهی که مرحوم خویی تهی کرده رفتنی نیست و مانندون. والحمدلله رب العالمین.